أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. عنایت داشتید که در آیه 31 سوره مبارکه نساء فرمود که صلوات بفرست. اگر که از کبائر اون چه که شما از اون نهی شدید اجتناب کنی، نکفر عنکم سیئاتکم، حضرت حق می فرمود ما اون سیئات رو که غیر اون کبائر است، غیر اون گناه های کبیر است، اونها رو می پوشانیم. مزاحم حیات دینی شما نیست. و تو این فضا که شما از کبائر فاصله گرفته باشی و ندخلکم مدخلا کمی کریما، وارد یک جایگاهی که کریمانه با شما برخورد بشه قرار میگیری. تا حدی بحث آیه شد، تأکید اصلی اینجاست که فرماد کبائر رو باید ازش خودتون فاصله بگیرید. حالا یه صلوات بفرستید. جهت گفتن که یکی از کبائر شرک است. خب انسانی که مشرک است، یعنی اصلا جهت گیریش به جهت غیر حق است، پراکندگی ها مقصدش شده است، خب این به کجا میرسه؟ جهت گیری خیلی مهمه. آیه میخواد بگه جهت گیریتون اگه درست شد، سوی توحید الهی مقصدتون شد، حالا بالاخره ضعفایی یا داشتید یا پیش میاد، اینا رو نگذارید اولا عمده بشه براتون، ثانیا اینا منجر نشد که جامعه به تشتت بیفته. انسانها اگر در جهت توحیدی تاریخ خودشون با همدیگه نسبتاً تونستن نزدیک بشن، در مسائل جزئی خیلی سر به سر هم نگذارن، پیش میاد. یعنی شما گاهی ضعفایی نسبت به اون حیات توحیدی میبینید از افراد، اگه اون جهت گیری درسته، خدا میگه ما اینا را یه جوری نادیده میگیریم. نکفرو معنیش همینه دیگه، میپوشانیم. این خیلی مهم است برای یک جامعه‌ای که میخواد رشد کنه و بالغ بشه. بالاخره ضعف‌های تاریخی برای بشر هست. مثل یه خانواده شما در نظر بگیرید، مگه این خانم که از یه فکر و فرهنگ در یه خانواده دیگه اومده است، این در یه خانواده دیگه کنار هم بخوان زندگی کنن، به شرطی که براشون جهتگیری اصلی مهم باشه مسائل جزئی را میتونن نادیده بگیرن. ولی اگه جهتگیری کلی خراب شد، همینه که میبینین گاهی چقدر سر هیچی با هم در حد طلاق. حالا سر چی در حد طلاق دیگه من مثال نزنم، خودتون گاهی اصلا تعجب میکنید چرا بشر به کارای ریز گرفتار میشه و مسائل ریز گرفتارش میکنه؟ چون جهتگیری کلی را گم کرده است. از گناه‌های کلی فاصله، از گناه‌های بزرگ فاصله گرفتن، یعنی گناهانی که حیات دینی شما را به خطر میندازه، که تو روایت یکیش هست خود امام، یعنی جامعه‌ای که امامش را ازش فاصله بگیره دیگه کبیرترین گناهان را عملا گرفتار شده است. ببینیم به چه روزی میفته. این خیلی نکته است که در کارهای بزرگ همدیگه را اگه دیدید، در ضعف‌های کوچک خیلی سر به سر هم نگذاریم. اینجوری جامعه قوام میگیره. من این که تأکید میکنم به جهت اینه که قرآن تو این سوره میخواد رعایت حقوق را یاد ما بده. خب اگر رعایت حقوق را میخواد یاد ما بده، حقوق اصلی اینه که بابا اگه ایشون در کلیات دینداری جهتش درست است، در جزئیات سر به سرش نذار، حقش نیست سر به سرش میگذاری. این خیلی حرفه با، یعنی جای آیه رو شما نگاه کنید، جامعه با رعایت حقوق قوام پیدا میکنه. خب حالا این حقوق کلی یا جزئی داره؟ این آیه میگه اگر در جهتگیری کلی کارش درست است، حقش نیست که در مسائل جزئی سر به سرش بذاری. خدا اونا رو بخشید، تو ول نمی کنی؟ تو این فضا خب بله. حالا اگه کسی به بهانه این که این گناهان کوچک است و چیزی نیست جسور شد نسبت به همین گناه کوچک، و حالا اون روایت میاد وسط که اصرار بر گناه صغیره خودش کبیره شد. خب ببینید فضا را، شما یه وظیفه داری، من یه وظیفه، شما نسبت به من باید سر به سر من نگذاری تو مسائل جزئی. چی کار ده؟ نه آقا من دیدم شما اون روز که رفتی خونه فلانی شام خوردی، میدونستی این همچه آدمی خوبی نیست؟ بابا برو گمشو به کارت. کارت چیست؟ تو فضولی تو این کارت چیکار داری؟ ناخون میزنی تو این کارا؟ ای واقعا میگن احمقی، همینه میگن استادم بفرمند خدایا خرم بکنم و دوچاره خرم نکن. این از اون خرخراست که شما هرچی بخواید بگون از اون بیشترست. تو چطور بابا میبینی که بسیجیست، حزب‌اللهیست، ولائیه؟ خب نه من دیدم که، من اینا رو با گوشام شنیدم که عصبانی میشم. آگه اومده میگه که آقا این که از این که ولائیست و عصبانیست و رزمنده است، میدونین رفته از خونه فلانی شام خورده است، به تو چه؟ خودش سرش نمیشه اینا را؟ حسابی تو کارش بوده است؟ تازه حسابم تو کارش نبوده است؟ لغزش در این حد یه سهلنگاریست با اون بسیجی و ولایی بودنش در یه ارزن؟ بله. یه وقت از یکی بیباک هست نسبت به مسائل جزئی، هم براش مهم نی، اصرارم داره، آره ما قبول، آره من همینم. اینا گفتن که دارد بر گناه صغیره هم بیباکی میکنه. خب این در واقع داره دو برو خدا با میسد و همون گناهی کبیره است عملا. اما آیه در یه فضای دیگه میخواد جامعه ما را قرار بده. مواظب باشید این آیه را خیلی نیاز ما بهش داریم. ما به شدت نیاز داریم که اگر جهتگیری های کلی درست بود، تفاوت های سلیقه و گناهان جزئی نباید شما را به جون هم بندازد. نمی رسید به اون جامعه الهی که نیاز دارید. خب حالا اینقدر هی اصرار میکنم میخوام برم آیه بعدی، اما دلم نمیاد این به اصطلاح این جوانب مسئله روشن نشده بریم، وگرنه ما از آیه بعدی استفاده خوب نمی کنیم. اگه ما یه همچی شخصیتی شدیم رفقا که نسبت به مسائل جزئی هم چشم پوشی بکنیم، اینو کفر یه معناش همینه با چشم پوشی بکنیم، حالا که به حمدالله میبینی جامعه در جهت کلی دارد نسبت به نظام اسلامی علاقه نشون میده، تو این فضا خب نسبت به جزئیات اگه چشم پوشی کردیم، حالا دیگه آدمای نیستیم که ارزش‌های متفاوت و کمالات متفاوت موجب نفی هم دیگه و سرکوبی هم دیگه و آرزوی بیجا بشه. حالا بخوام بیام آیه بعدی را. جا تو کجا دارید نگاه میکنید که آیه بعدی سراغتون بیاد؟ حالا نه دیگه براتون مهم نیست که این طرف آدمی خوبیه. چرا؟ برای اینکه جهتگیریش خوبه، اسلام ولایی شیعه همه اینا خوبه، این خوبه دیگه. دیگه اصلا شما این آدمی نیستی که دنبال کنی که نه من میدونم دامادش نمیدونم یا عروسش یا اینا قماخیشش داداشش همچی علیه السلام نیست. اصلا نمیرین تو این فضا، چشم تو میپوشونین چشم دونه از این که تو این فضا وارد بشین. حالا تو این فضا، حالا آیه رو نگاه کنیم، میفرماد ولا تتمنا ما فضل الله بهی بعدکم علا بعض. اول خب مفرداتش رو نگاه کنه، میگه آرزو نکنید اون چیزی که خداوند از طریق اون بعضی را بر بعضی برتری داده است. دقیق است آیه و یه تکه نیست. اول بعضکم علی بعض معنیش نیست که یه کمال به شما داده است به اون نداده است، یه کمال به اون داده است به شما نداده. اینا میگن بعض بر بعض، نگفت که یکی را بر شما که بعضکم بعضکم علی بعض. میگه خب حالا قبول دارم، من خدا قبول دارم که یه استعدادی به شما میدم به اون نمیدم، یه استعدادی به اون میدم به شما نمیدم، اما من خدایی که عالم رو خلق کردم به تو میگم اون چیزی که به اون دادم نخوا، تمنا نکن، اون که به خودت دادم و باش زندگی کن. چقدر بحث عجیبی پیش میاد. علی شما مگه مشکلتون نیست؟ مگه مشکل جامعه ما علی این نیست که ارزش‌هایی که مال ما نیست و ما میخوایم کلیتشو بگیم؟ ما در زمین دنیای غرب زندگی نمی کنیم که اونا رو بخوام. از اینجا شروع کنیم. بزرگترین ضربه رو ما کی خوردیم؟ از زمان قاجار خوردیم. چیزایی که مال غرب بود، مال اونا بود، مال ما نبود، در زمین اونا بود، رفاهی که اونا برای خودشون داشتن ربطی به رفاه ما نداشت. ما رفاهی داشتیم مخصوص خودمون. مثلا چون این اصفهان ببینیم، اصفهان یه سرزمین نیمه سابماریق نیمه کویری بهش میگن، نیمه کویریست. خب در اصفهان نیمه کویری ما اگه بخوام زندگی کنیم باید حوض داشته باشیم، تا با این حوض چه کار کنیم؟ ظرفامون رو بشوریم، رختامون رو بشوریم، بعد رختامون و ظرفامون هم با چی بشوریم؟ با چوبه با اشنون بشوریم. چرا؟ برای اینکه این اینا باعث میشه با صابون بشورید. اینا آب معجزه میکنه، چرکیایی از این لباس میگیره میبره اون ته، همیشه آب زلاله. پس شما که آب تو این شهر کم داری و چه کار کنی؟ باید زندگی مناسب این شهر بکنی. نمونش دین همه خونه ها حوض داشته، یه مثاله با. خب نتیجهش این میشد که شما میدین مدت ها آب حوض تمیز بود. حالا نه نگاه نکنید، حالا با این پودرای رخشویی آب خفه میشه و آب اصلا همون آن چرکی را به جایی که بگیره و ببره پایین آبا کثیف میکنه. قبلا که اینطور نبود، قبلا شما این لباس دونه که میشستید آب میمد، این طهور بود. آب طاهر نیست، آب طهوره. طهور یعنی چه؟ یعنی خودش پاکه و پاک کننده است. هیچ وقت آب کثیف نمیشه، آب میبره پایین، بعد همیشه هم تمیز بود. بعد از مدت ها 3 ماه 4 ماه که دیگه یواش داره، شما میدین لجن ها تیهوز چقدر زیاده. این لجن ها کجا بوده؟ از این همین چرکی های لباس من و شما بوده، ظرف و اینا مثل. خب ما اگه اونجور زندگی میکردیم لازم بود، مثال اینا خیلی روش نمیخوام مناقشه بکنیم، لازم بود که ما آب شرق اصفهان رو برداریم تو لولای خونای مردم بکنیم و اونا را به خاک یکسان کنیم. مال اوناست این آب، این آب زاینده رود مال اونا، حق آب دارن. من نمیدونم چطوری تونستن اینا تو قانون تصویب کنن که مقدمه بر آب شرب است. آب شرب دزدی هم داریم، اینا دزدیه. آقا اون آبی که مال شرق اصفهان است، اگه ما مردم اصفهان مصرف کنیم آب دزدیه، مال اوناست. خب این زمینه این بنده خدا که مثلا میتونه باش اینقدر بکاره، مثلا این زمین میشه 5 میلیون، حالا آب مثلا متری مثلا یا 10 متر هر چی میخواین، حالا که آب بهش میرسه چندی میشه؟ هیچی، نابود شد. فقط در حد یه مثال میخوام بگم، خیلی میشه مثال بزنم، مثال میخوام بزنم دم دستی باشه. خب ما در اصفهان بعد این حوضمون که آبش تموم کثیف میشده چه کار میکردیم؟ خب میدادیم به باغچه‌ها. باغچه‌ها آبا کجا میبرد؟ تو سفره زیرزمینی. بعد شما چه کار میکردین؟ این آبا دوباره میرفت تو سفره زیرزمینی، شما رو دوباره میکشتین میمدین تو. پس عملا این زمین باغچه چه کار میکرد؟ یه صافی بسیار تمیز بود که آب شما رو دوباره برگردند به شما. خب آب کم بود ولی مردم با اون سیکل و چرخش آب زندگیش نمیکردن. بله گاهی هم آب خیلی کم میشد ولی هیچ وقت زندگی مختل نمیشد. الان شما دقت کردین که الان حرف آقایون اینه که دارم با یه مثال میترزم بحث وقتم تموم بشه. الان آقایون مگه وزیر نیرو اینا نمیگم الان مشکل اصفهان خیلی زیاد است؟ همیشه مشکل اصفهان خیلی زیاد بود، اما اصفهان آبا فاضل آبش نمیکرد. شما این آبی که الان باش وضو میگیرید دستشو میره کجا؟ میره تو فاضلا. بعد کجا میره؟ نمیدونم کجا میره، مثلا نمیاد تو سفره زیر زمین. شما چای که تو خونه داشتی، خب این آب میاد تو چای خونه خود شما دوباره برش میگردوندی. یه درصدش هم که تبخیر میشد که خدا با بارون جبران میکرد، اونقدر بارون به ما میداد که ما نمیریم. این یه مثال نیست. ما چی خواستیم که به این روز افتادیم؟ ما چیزی را خواستیم که خدا به ما نداده بود. مثال حالا یه ریزش بکنیم. یادمه که یکی از استادا از آلمان اومده بودن اصفهان، بعد رفته بودن تو دستشو، بعد خیلی تعجب کرده بودن، گفتن تو اصفهان تو این کم بوده آب شما از این سیفونا داری؟ خیلی بیعقلید. همین سیفونی که حالا شما میگو خیلی بهداشت یا اینا، گفت شما حواستون نیست، این مال مدیترانه است. مدیترانه میدونی که یعنی جایی که همش آب داره ده، هیچ وقت مشکل. آخه این سیفونی که الان شما میکشین آب را فاضل آبش میکنی، این تو مدیترانه مسئله نداره، نه تو منطقه اصفهان که اصفهان و یزدی و یزدم که از اصفهان بدتر زون. بس در صورتی که هزاران سال مگه این مردم یزد زندگی نکردن بدون اینکه آب نمیدونم کهرنگ و وردرنده برن؟ چرا میتونستن زندگی؟ مگه خودشون بودن؟ حالا همینا جزئی ترش کنیم بیان که چون مثال آیم شاید این باشه، برای زن و مردم همین طور است. البته آیه خیلی وسیعه، آیه طول جواد خدا حفظشون کنه، حتی مسئله را میبرن تو فوق مسائل اقتصادی. من بازم نظرم از آیه را شما یه نگاه دیگه بکنی. میفرماد ولا تتمنا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض. دقت دارید، اون چیزی که خدا بعض به شما طوری داده است که به بعضی چیزی فضل الله برتری داده است، به بعضی دیگه برتری دیگری داده است، اونی که به بعضی داده است و به شما نداده است رو نخوای، تمنا نکنید. خدا داره میگه. چرا؟ باز مثال، انصافا اون چیزی که خدا در بستر طبیعی به ما میده، ببینید اولا یه استعداد خاصی به من داده است به شما نداده است، یه استعدادش به شما داده به من نداده. استعدادی که به من داده است و مطابقش من تو محیطی قرار داده است که با این استعداد میتونم زندگی کنم. به شما استعدادی که داده است با محیط شما را یه جا خاص خلق کرده، مثلا من اصفهان خلق کرده، شما را یزد خلق کرده، شما را تهران، اونا فریدن خلق کرده، اونا کاشون خلق کرده. نسبت بین محیطی که ما را درش خلق کرده است و این استعدادمون یه نسبت اساسی است. بنده یه بررسی مختصری با تجربه خودم کردم، بسیاری مشکلاتی که برای جوانای ما هست به جهت اینه که در محل خودشون که استعداد مناسب اون محل هست رو برای خودشون نخواستن، تمنای غیر کردن. گاهی میان با منم درد دل میکنن، دقیقا میانم درست همینه که عرض میکنم. تو در اون جایی که مال اونجا بودی و استعدادم برای اینکه اونجا بتونی متعالی بشی راحت بودی. یکی از این عرفا قشنگ میگه، میگه که فلانی اهل هرات بود، بعد اومد در یه شهر دیگه. یکی از عرفا ازش پرسید خب چرا اومدی اینجا؟ گفت خب اومدم تجارت کنم. گفت یعنی خدا در اونجایی که خلقت کرد رزقت نگذاشته بود که بلند شدی این همه را اومدی؟ حالا مثال واقعا اینجوریست. یکی از ظلمایی که فرهنگ مدرنیته به ما کرد، آرزوهای خیالی وهمی بر ما ایجاد کرد. شاید بگم سخت‌ترین ضربه را اینجا ما خوردیم. شما حساب کنید پادشاه این ایران که آقای ناصرالدین شاه باشد، بلند میشه میره اروپا، تو را که برمیگردد از بلژیک خاک باغچه برام آورد، خاک باغچه برمی‌داره میاد که عجب گلای قشنگی اینا کجا کاشته شده؟ میگن رو خاکا، تو این خاکا. میگه یخت این خاکا را برداریم ما بریم ایران. پادشاه ما وقتی این باشه، یعنی ما واقعا تو ایران نیاز به خاک بلژیک داریم؟ ببین این مصیبت ماست. بعدم یه خورده عروسک می‌خره میاد. ببینید؟ خب این معنیه که این فرهنگ پدر ما رو در میاره. خب خودت بساز، اگرم مگه بلد نبودن خب ما مردم عروسک بسازیم؟ عروسک خودمون هم ساختیم، وقت باربی نمی‌شد. ما ایرانی‌ها که دیدیم که رستم ها شنیدن قضیه شد. رستم یه آدم گردن کلفت قد کوتاه پهلوانی بوده است. ما ایرانی ها عموما این تیپیم دیگه. خب حالا حساب کنین وقتی که با خودمون باشیم هم خوشگل میبینیم، اما وقتی با خودمون نباشیم کیا خوشگل میبینیم؟ خانم بار، عروسک باربی را. وقت نتیجه چی میشه؟ فهمیدیم که کلی دخترها غذا نمیخورن که شکلی باربی بشن، داره سوء هاضمه میگیرن، بعد هنوز 40 سالش نشده 100 تا بیماری گرفتن. چه تحقیق خیلی خوبی شده بود وحشتناک. من عکساشو دیدم سایت رجانیوز یه بار گذاشته بود که اینا چقدر بیمار میشن سر اینکه میخوان یه وعده غذا بخورن. آخه جوون باید غذا بخوره فربه و سر حال بشه، میخوان شکل باربی بشه. خب بیا حالا دیگه اصلا شکل هیشکی شدی. اللهم صل علی دلم میخواد از این تکه آیه بگذرم، نمیدونم چرا دلم نمیاد. باز بیان سر رزق. ببینید شما رزقتون همونه که خدا بهتون داده، با این میتونید صعود کنید. شما چه کار دارید هرسا بندازین تو زندگیمون؟ اون وقت رزقی پیدا میکنیم که دیگه بدبخت میشیم. یادم از یکی از این بچه های خود همین جلسه بودن، الان تشریف بردن تهران، همین هم گفتن، گفتن بابای ما وضعش خوب بود، قشنگ بچه هاش هم اداره می شدن توی این کارخونش، تصمیم گرفت یه خورده وضعش بیشتر کنه با حرص و اینا، بعدم رفت همسر دوم گرفت، حالا هممون با هم دعوامونه. حالا بیچاره خب گفت صرف دعوامون است، من با اون داداشم کاردخونی شدم، اون با من کاردخونی. میگم مرد حسابی داشت میگفت، خودش میگفت ما قشنگ داشتیم زندگی میکردیم، کار بابونم خوب میگشت. این حرص منجر میشه که تمنا کنیم چیزی که مال ما نیست. خب ممکنه بگه آقا وقت جالب میگه آقا فلانی این کارو کرد خوب شد، این آیه هم همینه میگه، میگه بذار فلانی این کارو بکنه. آیه رو ببینید، لا تتمنا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض. اون استعدادی که به اون دادیم، اون فضل و کمالی که به اون دادیم، اون توانایی که به اون دادیم برا اونه، چرا تو میخوای؟ حرفش اینه، چرا تو میخوای؟ بذار مال اون باشه، تو هم کره خودت بکن. نمونه چند تا دارید؟ چند تا تو هر خواهش میکنم دقت کن، همه تون تو طایفه هاتون دارید که طرف گفت فلانی شنیدم خونش فروخ، بعد رفته است این خونه رو که فروخته است، بعد رفته دو تا زمین خریده است، بعد حالا ساخته است، حالا دو تا خونه داره، اینم خونهشو فروخ، بعد هنوز نفروخته خونه دو برابر شد، هنوز که هنوز است، بعد از 15 سال دیگه خونه نداره. آخه چرا رفتی به تو داشت؟ تو که خونه داشتی، شغلدم که خوب بود، زندگیدم که میکردی، چیکار داشتم چیکار کردی؟ خیلی آیه عجیب به خودتون مربوط است. اگه این آیه را عمل کنید چه زندگی جلو آدم باز شد، گشوده میشد رابطه انسان با خدا، خدا میاد تو زندگی انسان ها. خب حالا با این مقدمه میگه خب آدم ها لرجال نصیبون من مکتسبو، برای مردها نسبت به اون چیزی که کسب کردن خب نصیبشون است، تلاش کردن، مردهای استعدادی مخصوص خودشون دارن خب مالشونه، ولی نساء نصیب و ممکتسب نه، برا خانومه ها خب نصیب اون چیزی است که کسب کردن. عمده ربط این آیه است، این مهمه که این آیه قسمت دومش این رو دست. ادامه آیه رو بخونیم، واسأل الله من فضله. عجب، ظاهرش اینه دیگه، از خدا بخواین از فضلش به شما بده، یعنی چربش کنه. خدا قبلش گفته آرزو نکنین چیزی که مال تو نیست، اینجا این یعنی چه؟ اگه تونستید بگید نکته سا. اونجا میگه که تمنا نکنین چیزی که برای شما نیست، اینجا میگه از خدا بخوان که چربش کنه. کدوما چربش کنه؟ باریکلا، همون که داری باشه چربش کن. خدای منو این استعدادا دادیم، همینا چربش کن، نه اینکه من استعداد اروپایی پیدا کنم، انشالله منم میتونستم کامپیوتر بسازم. اصلا تو پدریشو ثابت کن که این کامپیوتر به درد تو خورد، چه مونم به درد اون خورد یا نخورد، اون عقل اون بود، مال اون بود، چرا ما آوردیم تو زندگیمون؟ میدونم خیلی جا میخورید طور نیست، اما تا اینجا بشینید فکر کنید. نمیگم هم از فردا حال دم در منو بگیم پس شما خودت استفاده میکنی یا نه. نخیر میکنم. ما یعنی دیگه تاریخمون دیگه تاریخ خودمون نیست. ما نه در تاریخ غرب زندگی میکنیم. ما خیلی طول میکشه که به نور انقلاب اسلامی برگردیم به تاریخ خودمون و تو زمینه ی حیات معنی داره خودمون زندگی کنیم که بحثش بحث گسترده ایست و وقتش هم هنوز شاهد نشده است. اما این نکته که نگفت که تو نسبت دا با خدا قطع کن، میگه از خدا بخوا از فضلش به تو بده، اما نه اینکه بخوای کس دیگه بشی. بله ان الله کان بكل شیء علیما، معنیش دیگه روشن شد. همه چی دستشه. همینطور معنی کنیم یا نه؟ همه چی علیم است، یعنی دیگه میدونه دیگه دست. بابا همه چی دستشه، دلواپس نباش. بنده خدا یکی از ما سوال کرده بود رو سایت که بابام وقتی میاد یه روز میگه که امروز کم کار شد، من دو سه روز میریزم به هم، هم معده‌ام خراب میشه، هم نماز نمیتونم بخونم. خب برای اینکه من در واقع با همین آیه جوابش دادم که بابا حواست باشه دست خداست، نمیذاره که شما زندگیتون به هم بخورد. خودت میخوای به هم بزنی بزن، اما دست خداست همه چی. بین خدا خدا هممون بشینیم، هر کدوم خدامونه. ببین شما نگاه کنی بگو این جوان زمون بسه چه تقصیری دارد که الان مثل شاخ شمشاد بیکار است و دارد مثل شم آب میشه. آره منم قصدشم میخورم، ولی شما به خودت رجوع کن، ببین که به نظر خودت اون نسبتی که خدا با شما داشته است قشنگ معلوم نیست همه چی دستشه. اونم اگه بشینه فکر کنه معلوم میشه همه چی دستشه. من چاره‌ای ندارم، این مثال میزنم. شما میدونی که این دست چپ من کار نمیکنه، از 6 سالگی فلج اطفال شده است، داستانی هم داره. خب بالاخره شده است. خب ما تایفمون، ما پدرم و پدر بزرگ اصلا ما نونبا بودن، بابا جونه ما نونبا بودست، بابامون نونبا بودست، عمومون نونبا بودست، اون عموم طبیعی بود که ما هم میرفتیم چی میشدیم؟ نونبا میشدیم، خیلی هم طبیعی بود دیگه. خب خود من نظرم اینه که حالا مثال که بنا بود که ما زندگیمون عوض بشه، یکی از راهاش همین بود. من اولین نفر تایفمونم که درس خوندم. حالا شما حساب کنین این که زور مادرم رسید به بابام که اینا که دیگه فایده نداره، که این که نمیتونه شاتری کنه. بابا ما شاتر دو کنون بابا که نمیتونه شاتری کنه، با یه دست که نمیشه شاتر. بابا ما مجاب شدن که مادرمون میگفتن که وقت شنیدیم که یه دکتر از انگلیس اومده است تو این بیمارستان انگلیس، اسمش بیمارستان ایسابلا، ایشون میفرمودن که من یه طلایی داشتم، همینم داشتم، رفتم فروختم، با یه زحمت یا نوبت گرفتیم و رفتیم پیش این، یه مجموعه داروام از خارج آورده بود اینا، داد به ما با پدری ما رو در آورد، پولا ما رو هم گرفت و بعد اومدیم خسته و الاک داروها رو گذاشتیم تاخچه، با تکیه دادیم به در گنجه. همونطور که خوابمون برد دیدیم یکی میگه خدا عصا نمیخواد. گفت داروها رو ریختیم تو باغچه، گفتیم خدا عصا نمیخواد. خب حالا ظاهر قضیه ما یه دست نداریم دیگه. بعد مادرم قصه میخورد، میگفت خب حالا کی به تو ذم میده؟ راست راست خودمونم باورمون اومده بود چه کار نکنه. ببین اینا ده. خب الان بنده که اینجا نشستم، نه اصلا فقط خیالات بقیه نسبت به ما قصه میخوردن، داستانی داره. مثلا بیمارستان وقت بیمارستان همین اسمش بزرگ بیمارستان سریا بود آن کاشان، چقدر ما رو اینجا خوابوندن، چقدر دکتر اومده اینا الکی. بابا خدا حالیش بود که چی کار بکنه. من مثال خودم رو میزنم تا ببینین الان بنده که اینجا نشستم وقتی حساب میکنم میگم خیلی حساب رو کارا خدا بودن نسبت به من. نسبت به شما چی؟ والا همینطوره. حساب تو این کاره. مشکل ما کجا بود؟ مادری ما تمناش این بود که ما دو دست داشته باشیم، بی خود تمنا رو داشت، میگو همه دو تا دست دارن چرا این نداره؟ ظاهرش هم همینه دیگه. نمی رسیم به این که اگر ما در بستر طبیعی که خدا جلومون گذاشته از قدم برداریم، با گناهان خودمون خودمون از رحمت و فضل الهی محروم نکنیم، بستر خدا بستری است که هر کس به بهترین شکل به اون چه که باید برسه تو همین بستر میرسه. هر کس فقط خوده. داستان یک مفصل است، من سعی کردم با این مثال یک خورده حل کنم. حالا تو این فضا شما حساب کنید بشر به چه فرهنگی میرسه که نسبتش با خدا بر اساس اون چه خدا در دامنش گذاشته است حل کنه. این چی میشه؟ حالا شما حساب کنید، من خودم از خودم میگم، باور کنید من بعض ما میشنم حساب میکنم اونجایی که هرس زدم پشیمونم، بی خود کردم. اونجایی که نه گذاشتیم که اون چه خدا در اختیار ما گذاشته است همون را بگیریم، اونجا کار درست کنم. سن من الان راحت میتونه این تجربه رو جلو خودش بازخوانی کنه. خب حالا با این دید میگه که زنها مردها کمالاتتون متفاوته. همه بفهمید، خیلی دقت کنید، این دومیش خیلی مهم، همه بفهمید یه کمالاتی به زنها دادند، چرا نمیبینید؟ زنها یه کمالاتی به مردها دادند، چرا نمیبینید؟ بعد نکته دوم، چرا چیزی که مال اون تو میخوای؟ یه زمانی من میگفتم چرا این خانوم ها میخوان مرد بشن؟ خیلی بده. جامعه وقتی ارزش هاش مردی شد، زن ها فکر کنند که مرد بشن خیلی خوشبخته. دیدین که به چه روز افتادن؟ تو اول کتاب زن آنگونه که باید بشه، من آمارای غربی ها رو آوردم، نظریات غربی خودشون، همین گارودی خدا حفظش کنه، چون یه کتاب خیلی خوبی داره راجع به این زن و قدرت تو این حرفا، میگه ما بیچاره شدیم سر این که میخواستیم که زن که بنا بود جایگاه تربیتی پیدا کنه، جایگاه قدرت پیدا کرد، عملا شد مرد. تعبیر بنده این بود که پهلوان خانم شد. امیرالمومنین میفرماد المرأة ریحانتون لیست به قهرمانه. زن یه گل خانه است، پهلوان خانه نیست که. خب اگه خانومی خواست پهلوان بشه میریزه به هم. همه این مصیبته که مثال زدم تو اون عکسش. مرد باید مسئولیت حس کنه، مرد باید بار خانه رو، حالا بعد آیه چند میشه؟ آیه 34، الرجال و قوامون عن النساء. مرد باید مسئولیت حس کنه، نمیشه که بی تفاوت باشه، به عهدشه. خب حالا اینا هم همش معنی میشه که میفرماد که خب آدم ها یک ببینین لرجال نصیبون. آقا مردها یک امکاناتی براشون هست، مالشونه، مال خودشه. اون آیه بعدی آیه 34 میگه خب حالا مسئول از که از اون امکانات لباس و غذا و مسکن همسرشه بده، اون بحث جداست، ولی مالشه، زنم اون مالشه. چون این آیه در فضای اومده است که ابو سفیان ها قبول نداشتن که زن مالک چیزی میشه، این آیه بیشتر اشاره به کجا داره؟ به اون فضا. مگر اینکه معلوم است که چطوری بود که میگفتن زن مالک هیچی نمیشه، هیچی مالک هیچی نمیشه. خب میگه نه، مالشه اون چه که خودش کسب کرده. حالا چه رفته از کار کرده، چه زمین داشته، چه چیز بافته است، بالاخره مالشه. چرا ما میخوایم که اون چه که مال زن است نادیده گرفته بشه؟ هر کس اسمش اسلامی باشه، مسلمان باشه، هر کس اون چه مال همسرش است رو به رسمیت نشناسد و ارزش اون مال همسرش رو رعایت نکنه، این با ابو سفیان محشور میشه. میخواد ریش داشته باشه، میخواد کروات، فرق نمیکنه. که این آیه سوره نساء میگه آقا حقوق به رسمیت بشناسین تا اون سعه صدر انسانی را پیدا کنیم. نه، این که آیه داره میگه که خب حالا مگه بنا نشد که امتیاز ها متفاوت باشد؟ من معجزه میبینم در که این آیه را اگه آیه قبلی را با این آیه بتونیم به هم ربطش بدیم، مقدمه ی آیه سیادو را با مؤخرش خیلی حرف داره. با میگه آقا توانایی ها متفاوت است، به رسمیت بشناس. خب زن ها یه توانایی هایی دارن، در ازاش هم یک امکاناتی در اختیارشون قرار میگه، مالشونه. خیلی عجیب است. ما اینقدر گاهی میترسم با این مذهبی ها ما بریم جهنم به جا بهش. میگفت که نوشته بود که بابا این تو کلاس شما میاد این آقا، بعد من از ارث بابام میخوام برا بچم که این با اینکه وضعش خوبه بچم خجالت میکشید، اول مهر چند ساله بچه من نه کیف نو، نه لباس نو، نه کفش نو خریده است. ما اومدیم امسال دمه بچه خجالت میکشه، جوون شده است، از ارث بابام براش کفش خریدم، سه ماه شوهرم با من قهره. این همون حضرت چنگیز و حضرت ابو سفیانه. حالا سه ماه از اینا شکار کمتر بگو. منظور ارزم اینه که من نمیفهمم این با کدوم آیه میخونه. بابا از ارث خودش برای بچهش، خب حالا که تو نخریدی بخیل بازی در آوردی، این خریده است، چیز بدی هم که نخریده است، کفش و کیف خریده است. نه این باید با همونا به سر ببره. حالا جالبه گفت وضعش هم خوبه، خوبه با ننگال شوهرم وضعش بد باشه با این کارو بکنه. با ترسم یهو یخت من سر قاطی پاتی میکنم که یهو لو نره طرف. آره خیلی باید احتیاط کرد. به هر صورت ببینین این خیلی خطرناکه که ما به اسم اسلام این آیه به این صریحی، هیچ فقیهی هم که غیر این نگفته است، تمام فقها ها یا مالشه. این جهازیه زن مال زنه، مال خودشه، تصرف میتونه درش کنه، میخواه بگیدت به کسی میتونه، اخم و تق نداره که. خب چرا از من نپرسیدی؟ به قوله یه بار با حضرت آج آقا آیت الله رحیمیان همطور داشتیم اختلاط میکرد سر همین موضوع، منم حساس بودم، شون به قول خودشون میفهمدن. حالا قشنگ است که به جهت تفاهم مشورت بکنه ولی مسئول نیست. خب آره مثلا آدم میخواد مثلا حالا میند این جهازیش این تیکش به دردش نمیخوره، یه دختر دیگه هست این به دردش میخوره، و حقش است که بدهد به اون. حالا قشنگی خونه اینه که بگید آقا با اجازه شما، اطلاع داشته باشه، اجازه هم نباید بگه، اطلاع داشته باشه من دم اون مصلحت اون است که بدم به اون، خبر بدید که دادم به اون با یه تفاهمی. حقوق زن مالشه، میخواد تو خونه خرج کنه، میخواد نکنه. یه وقت به تفاهم میرسیم بحثش جداست. اما این آیه میخواد بگه که خیلی مواظب باشید، جای خودتون بشینید مردا، چون عرض کردم این سیاق آیه مربوط به اون تاریخ هست. اگه علامه رو هم نگاه کنید ایشون هم اینا متذکر میشن که این آیه در فضای اومده است که برای زن مالکیت قائل نبود. وقت ببینید اسلام چقدر واقع بینی میکنه. بله بعدش هم فرمود که خب حالا تو این فضا میبینی که انگار اون چه خدا بداده از اون استعداد، اون کمالات اگه بیشتر بود بهتر بود، از خودش بخواه، از خودش بخواه. حضرت آیت الله جوادی میفرمان که این که میفرماد لرجال نصیب و ممک تصبو، حتی منحصر به مال نیست، یا لنساء نصیب و ممک تصبو، ممکنست یه خانومی چیزای گیرش بیاد که اصلا شوهرش به گرد پاشم نرسه. و عکسش دقت کردی؟ خوب دقتی دارن ایشون، میگن برا خانوم اون چیز مال خودشه. میشه آدم شوهرش یه آدمی باشد که زورکی نماز میخونه، عیالش هم یه کسی باشد که معراج برد هر شب، چرا نشه طبق این آیه؟ مال خودشه. نمیشه بگو که چون این شوهرش خیلی آدم علیه السلامی نیست پس زنم خیلی علیه السلام نیست، چه ربطی به هم داره؟ ولی نسائه نصیب و ممک تصب، نصیب خودش کردست اون چیزی که کسب کردست به سلوک رسید. عکسش هم البته باز شما میبینید هم هست و هم آیه اجازه میده.
میگه بخوا از خدا از فضلش، اما در چه زاویه‌ای بخوا؟ در همون زاویه که جهت فطری تو را جواب بده. تو چی میخوای؟ تو بی نهایت را میخوای، تو بی نهایت را میخوای، یعنی خدا را میخوای. به قول حضرت امام فرمودن کارتر هم دنبال خداست. اون روز کارتر رئیس جمهور بود. بعد گفتن چرا؟ برای اینکه خدا یعنی بی نهایت، کارتر هم بی نهایت را میخواد ولی عوضی میگیره. همونجا گفتن اگه به کارتر بگن روسیه را میخوای، میگه آره. چرا عوضی میگیره؟ برای اینکه با روسیه گرفتن و حالا چیا میخواد؟ یه کشور تو کره ما هم میخواد. پس چی میخواد در واقع کارتر؟ خدا را میخواد. این آیه میگه که تمنا نکن چیزی که به بقیه دادم، اما از من فضلش را تمنا کن. از من فضلم را تمنا کن. فضلم یعنی چه؟ یعنی در راستایی که من راه رجوع به خودم را در امکاناتی که بد دادم قرار دادم، اینا هی بخوا. بگو خدای من میخوام بیشترین بهره را از این چه بهم دادی نسبت به خودت پیدا کنم. جواب خوبی هم میشه، یعنی در واقع اون وقت در جهت فطرت دون عمل کرده. آخر آیه هم دیگه انشاءالله عنایت کردید، خیلی مهمه ما این آخر آیه رو ول نکنیم. بابا خدا حساب همه کارا رو کرده است. ان الله کان بكل شیء علیم. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب، انقلابی که به قرآن توحید ختم میشد رو به عنوان هدیه خودت در این تاریخ به ما مرحمت کردی. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید ادامه راه قرآنی در این تاریخ را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.